هستن. ببینید، فرهنگ یک جامعه یک خیمه ایست که بر دو ستون استواره، مذهب و زبان. مؤلفه های زبانی و داشته های فرهنگی ما یه ارتباط کاملا مستقیم با هم دارند. آیا روانیست در مورد زبانی که ابداع چند هزار ساله داره و امروز به دست ما رسیده تأمل بکنیم؟ آیا ما میتونیم هر واژه ای رو به کار بریم ولو با این مفهوم که بگیم حرف ما رو که فهمیدند؟ خب ما اصلا میتونیم صحبت نکنیم. ما در گفتار گاهی رعایت نمی کنیم و از رعایت نکردن یه پله میخوام جلوتر بیام، وسواس به خرج نمیدیم. امروز روزی است که ما در مورد زبانمون، نه تنها به خاطر حفظ زبان، نه، به خاطر اینکه این میراث بیانگر فرهنگ ماست در جهان، باید وسواس به خرج بدیم. ما حق نداریم واژه‌هایی که در ذهن مردم هست رو عوض بکنیم. من از این بابت رفتار خوب یاد نمی‌کنم. ببینید، ما ممکن بگیم یه استما میگیم آنتی بیوتیک، من حالا بگم چرک خوشکن دارید، یا مثلا این کار کمک به زبان نیست. ما خیلی واژه‌ای لطیف داریم و اینها رو باید به کار بگیریم توی زبان. من به جای اینکه بگم که کثرت استعمالی چیز، میتونم بگم فراوانی کاربرد. اون تو یکم باید تأمل کنم. این معادل سازی ها رو باید یه مقدار دقت بکنیم در موردش. امیدوارم این دغدغه و وسواس برای ایرانیانی که یقین دارم که بیش از ما و پیش از ما دغدغه فرهنگ و زبان رو دارند باشه.
سپاسگزارم آقای دکتر الهامی از شما.
جاودان زیر زبان دانش و فرزانگی، تا بگیتی
گاهی زبان فارسی با من که هر شب در سکوت آواز می خوانم، با من که مجنون می شوم با دیدن هر بید، با من که گاهی در خیابانهای تهران هم فرهاد تلخی می شوم بی دیدن شیرین، در زیر باران راه خواهد رفت. گاهی زبان فارسی با من که مثل باد رد می شوم از نرده ها و پرده ها، از سیم های خاردار شهر، رد می شوم از مرز ها و نقشه جغرافیا، هر روز لبخند های روشنی دارد. گاهی زبان فارسی با من، یا نه بدون من، پشت چراغ سبز روی خطوط عابرانی که پیاده عشق می ورزند، آهسته و پیوسته اما با قدم‌هایی که لرزانه است، می‌ایستد ناگاه با لکنت. من دست در دست کسانی که لبخندهاشان از تبار شبنم و شعرند، حرف و حدیث تازه‌ای بر روی لب دارند، با این زبان فارسی آغاز خواهم کرد.
در عشق و دیوایی سری، ای تو زبان مادری، ای فارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم، ماهی و پردینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
Thank you.
تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق فیض تو، مجنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شور آفرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به مایی. ای واژه واژت عشق خط خط تو امانت، آری تهمتناری در عرصه بیانت.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95-95
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نگردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
زبان فارسی نامت، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راهبرد.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
خب خوشبختانه در اکثر نقاط کشورمون بارش باران و برف وجود داره و خداوند رو شاکریم به خاطر نعمتهای بی پایانش. من و بارون رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم با صدای رضا صادقی و بابک جهانبخش.
موسیقی نپرسی که چه حالیم، عیبی نداره میدونم، باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه. لش کردم با خودم ماخه، حسه به من عالی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون. چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارو. عاشقتم به دل بیگم بساز بسوز. رفتم ولی قلبم منوز، هوا تو داره شب و روز، من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آسون. چه حالی داری من شب به یاد تو منو بارون منو بارون.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقالی برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
از شما دعوت میکنم روایت وحدت رو بشنوید.
ایجاد یک جامعه پیشرفته مستقل الگو
بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم و موضوعمون و روشمون و همدیگه رو به رسمیت بشناسیم.
نهاد حوزه و دانشگاه باید این هدف رو مجاهدانه با یک رویکرد انقلابی پای این هدف بمانند و همکاری داشته باشند.
روایت وحدت.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنونده‌های همیشه همراه رادیو ایران. من رضا فرخی با برنامه روایت وحدت در خدمت شما هستم. با من تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. هفتم آذر ماه مصادف است با روز وحدت حوزه و دانشگاه، روزی که قرار هست برای ما تداعی کنه پیوند این دو نهاد مهم در کشور رو. و در واقع باید توجه داشته باشیم که وحدت حوزه و دانشگاه به معنای یکسانسازی نیست، بلکه همافزایی اندیشه‌ها و همسویی در هدف هاست، پیوندی که میتواند علم را اخلاق مدار و دین را پاسخگو به نیازهای زمان نگاه دارد. یاد و نام شهید آیت الله دکتر محمد مفتح یادآور این نگاه عمیق و آینده نگر است.
موضوع وحدت حوزه و دانشگاه یکی از دستاوردهای مهم فرهنگی انقلاب اسلامی است که با هدایت‌ها و نگاه عمیق امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت و از سال 1359 همزمان با جریان انقلاب فرهنگی به طور جدی مطرح شد. این فکر پاسخی بود به سالها جدایی میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، جدایی که مانع رشد فکری و فرهنگی جامعه شده بود. البته ریشه این نگاه به سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد. امام خمینی رحمت الله علیه پیش از انقلاب با تربیت شاگردانی آگاه و متعهد مانند شهیدان مطهری، بهشتی و مفتح تلاش کرد میان حوزه و دانشگاه ارتباط برقرار کند. این افراد از دهه ها قبل وارد دانشگاه ها شدند و با وجود سختی ها و مخالفت ها در این مسیر باقی ماندند تا زمینه این وحدت فراهم شود. در این میان نقش شهید آیت الله دکتر محمد مفتح بسیار برجسته است. او در حالی که در حوزه علمیه قم جایگاه علمی بالایی داشت و به درجه اجتهاد رسیده بود، وارد فضای دانشگاه شد و توانست مدرک دکترا نیز دریافت کند. شهید مفتح علاوه بر تدریس در حوزه، در دانشگاه‌ها و حتی دبیرستان‌های قم نیز به آموزش پرداخت و تلاش کرد علم دینی و دانش دانشگاهی را به هم نزدیک کند. از جمله اقدامات مهم شهید آیت الله دکتر محمد مفتح می توان به تدریس در دانشگاه، حضور فعال در محافل علمی، تألیف و سخنرانی‌های روشنگرانه درباره نقش دین در زندگی اجتماعی و علمی و مقابله با تفکر جدای دین از علم اشاره کرد. وی وحدت حوزه و دانشگاه را نه یک شعار سیاسی بلکه یک ضرورت تمدنی می‌دانست. سرانجام این تلاش ها در 27 آذر 1358 با شهادت دکتر مفتح در مقابل دانشکده الهیات دانشگاه تهران پایان یافت. به پاس این مجاهدت علمی و فرهنگی روز شهادت او به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شد، روزی که یادآور یکی از یادگارهای ارزشمند امام خمینی رحمت الله علیه و نمادی از پیوند علم، دین و مسئولیت اجتماعی است. روحش شاد، یادش گرامی.
خب شما شنونده برنامه روایت وحدت از رادیو ایران هستید. اولین مهمان برنامه که لطف کردن به صورت حضوری در استودیو رادیو ایران تشریف آوردن آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد لطفی زاده. سلام و عرض ادب آقای دکتر لطفی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر لطفی زاده، یکی از موضوعاتی که شاید تو بحث وحدت حوزه و دانشگاه بهش کمتر توجه شده، این اولویت گذاری در رشته هایی که این دوتا میتونن بیشتر با هم کار کنن روش و به تولید علم قوی تر و گستره تری تو اون حوزه دست پیدا کنن. مثلا اگه بخوام خیلی عینی صحبت کنم، رشته روانشناسی، رشته جامعه شناسی با توجه به مشکلات روحی که کل بشر در این سالها باش روبرو بوده، رشته جامعه شناسی با توجه به آسیب های اجتماعی که در سراسر جهان وجود داره، فقط جامعه ما نه، جامعه ما هم به تبعش درگیرش بوده، ما تو این زمینه تو این سالها چه کارهایی باید انجام میدادیم، چقدر به نظر شما تونستیم جلو بریم و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که اون نواقص گذشته در بحث وحدت میان حوزه و دانشگاه به ویژه تو این رشته ها برطرف بشه؟
به نظرم بهترین کار و اولین کار این باید باشه که ما یه تلقی درستی از مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشیم.
بله.
چون گاهی وقتی ما میگیم وحدت حوزه و دانشگاه، اینجور تصور میشه که یکی جای اون یکی رو بگیره و اون یکی حذف بشه، یا دوتاشون با هم از نظر فیزیکی و جغرافیایی و کارکردی یکی بشن. هیچ نیازی به اتحاد به این معنا نیست. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی پیوند این دو نهاد با هم دیگه، یعنی اینکه به تعبیر زیبای حضرت آیت الله جوادی آملی، دانشگاه میگه خداوند متعال این کارو کرد، یعنی فعل رو تجزیه و تحلیل میکنه، میره در ساحت تجربه. حوزه میگه فاعل کیه، از خدای متعال صحبت میکنه، میگه خداوند چنین فرمود، خداوند چنین دستور داد، خداوند چنین تدبیر کرد. وقتی این دوتا با هم دیگه در کنار هم قرار بگیرن، اون وقت شما مثلا تو اون رشته هایی که مثال زدید مثل روانشناسی و جامعه شناسی و خیلی از علوم دیگه، اثر الهی اون علم رو میتونید تو جامعه و کف جامعه، جایی که دقیقا مردم ازش استفاده میکنن، از اون علم ببینید. وحدت حوزه و دانشگاه زمانی اتفاق میفته و زمانی پیشرفت میکنه و بهتر هم ما اثرش رو میبینیم که ما هم دانشگاهمون دین مدار باشد، هم حوزه ما علم پژوه.
بله.
و بله و طرفدار علم. هیچ کدوم از این دوتا نباید علیه هم کار بکنن. به حمدالله بعد از انقلاب وضع خیلی بهتر شده نسبت به گذشته. در زمان پهلوی اول و دوم کاملا در یک دوره، در زمان پهلوی اول تلاش بود که حوزه حذف بشه، دیدن نمیتونن این کارو انجام بدن، در زمان پهلوی دوم رفتن سراغ این که دانشگاه رو از اون کارکردش بندازن. و به همین دلیل شما خیلی اختراع آنچنانی در زمان پهلوی دوم از دانشگاه ما نمیدیدید. اون چیزی که امروز داریم تجربه میکنیم، شهید احمدی روشنها و شهید تهرانچیها از دانشگاه سر بلند میکنن، این به مدد اتفاقا وحدت حوزه و دانشگاه است که توانسته هم دین رو بیاره کنار علم قرار بده و هم علم رو در خدمت دین برای اینکه تجربه رو در ساحتش به اونجایی که نیاز هست ازش استفاده بکنه حتما بهش میدون بده. اگه این دوتا با هم باشه حتما جامعه پیشرفت میکنه.
آقا بازم اگر بخوایم عینی‌تر صحبت کنیم، یکی از کلیدواژه‌هایی که هم در حوزه خیلی دنبال میشه و هم در دانشگاه در واقع خیلی مطرح میشه، بحث گفتمان سازی هست. گفتمان شاید واقعا یکی از مهمترین مسیرها و دالانهایی که میتواند منتهی به وحدت این دو بشه، پیدا کردن گفتمان مشترکه و تولید علم مشترک. مثلا میگویم ما بازم خیلی جزئی‌تر، من یک جامعه شناسم، شما هم یک کارشناس برجسته مسائل دینی. ما میگیم آقا یکی از چالش‌های امروز کل دنیا افزایش طلاق و جدایی هستش، حالا چه در خارج که زیاد شده هم در ایران. ما باید اینجا به نظرتون چطور بتونیم در این مشکلاتی که مسائل عینی جهان امروز هست بتوانیم تولید علم مشترک داشته باشیم که هم جنبه علمی داشته باشه و هم به تعبیر شما اون بحث معنویت و دین درش لحاظ بشه که بتونیم پیوند رو هم در بحث تولید علم به صورت عینی نشون بده.
ما الان وقتی نگاه میکنیم به منشور روحانیت و بله. پیام مهمی که رهبر معظم انقلاب برای 100 سالگی حوزه علمی فرمودند و صادر شد، دقیقا پاسخ سوال بسیار خوب شما در همون پیام و این منشور هست که دانشگاه باید اتفاقا بره علم روز دنیا رو تو همین زمینه‌هایی که شما مثال زدید، مثل جامعه شناسی، مثل روانشناسی، مثل هر علم دیگری پیدا کنه و بعد ببینه چند درصد این الان نیاز جامعه ما رو برآورده میکنه.
درسته.
و با اعتقادات ما میخونه. حالا هر دوتای اینها با همدیگه، یعنی سبک زندگی اسلامی ما در کنار تجربه علمی ما اگه کنار هم قرار گرفت و این وحدت و پیوند اتفاق افتاد، قطعا تو جامعه اثرش رو خواهیم دید. اگر نیاز است که مثلا ما روی آمار طلاق کار بکنیم و به فرمایش شما آمار طلاق پایین بیاد، یه بخشیش لازمه که از تجربیات جهانی استفاده بکنیم، علم رو بیاریم در خدمت اون نیاز امروزمون قرار بدیم، یه بخشش هم باید نگاه کنیم ببینیم کجای دین ما برای این زمینه حرف داره که داره، اون رو ترکیب بکنیم با ساحت تجربی علم. اگه این اتفاق بیفته ما خیلی خیلی موفق میشیم، چون به تعبیر رهبر معظم انقلاب نه دانشگاه به تنهایی کفاف میده که نیازهای جامعه برآورده بشه، نه حوزه به تنهایی، هیچ کدومشون در انزوا و در تنهایی و اگه همدیگر هم به خصوص بخوان طرد بکنن خدای نکرده نمیتونن کمک کنم به جامعه. اگه ما میخواییم یه جامعه پویا داشته باشیم تو نظام اسلامی لازم این دو نهاد کنار هم قرار بگیرن. باز تاکید میکنم معنی وحدت حوزه و دانشگاه این نیست که مثلا ما همه درسای حوزوی رو ببریم تو دانشگاه اونا رو درس بدیم، یا برعکس مثلا هر نظامی در دانشگاه هست همه رو ببریم تو حوزه علمیه. هیچ وقت اینجوری نیست. احسان، ما باید از ظرفیت‌های دو طرف از ظرفیت‌های دو نهاد استفاده بکنیم. وقتی رو هم می‌ریزیم مکمل هم میشن. این طرف در دانشگاه علم و تجربه قوی تره و به بینش‌های جدید به علم روز مجهز تره، اون طرف به ساحت معنویت بیشتر وصله. لذا مثلا شاخص‌های مهمتر، نه اینکه مثلا اینا که عرض می‌کنم تو یه طرف هست اونور نیستا، اونایی که پررنگ‌تر تو حوزوی‌ها، مثلا فرض بکنید اخلاص، صفا، صمیمیت، ایثار، معنویت، زهد، احترام به سنت‌های اصیل و ارزشمند از یه طرف، حالا تو دانشگاه بیاید توجه به واقعیات، دید باز و گسترده، یا مثلا فرض بکنید که نوگرایی مفید که خیلی مورد نیاز امروز جامعه ماست، یا نگرش سازنده و پویا، استفاده از روش‌های جدید و بروز، چیزایی که تو دنیا تجربه شده و میشه از اونها استفاده کرد، اینا رو باید بذاریم کنار هم تا این وحدت حوزه و دانشگاه اثرش تو جامعه خودش نشون بده.
خیلی سپاسگزارم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد لطفی زاده که پیرامون بحث وحدت میان حوزه و دانشگاه به نکات خوبی اشاره کردن. همچنان شنونده برنامه روایت وحدت هستید. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم ادامه برنامه رو خواهیم داشت.